باید متفاوت از بقیه فکر.
تو به هم گفتی 33 تا پسر رو کشتی.
این نباید اولین پرونده باشه.
اولین پروندم که نیست.
میتونیم درخواست بدیم هیئت منصفه از جای دیگه ای باشه.
با جفری ریگنال کار دارم.
چی میخوای؟
سال گذشته به اداره پلیس گزارش حمله دادی، گفتی گیسی مهاجم بوده.
بر اساس ارزیابی‌های روانیت به دادگاه میگیم که به خاطر جنون بیگناه.
چرا به دادگاه نمیگیم به خاطر دفاع از خود بیگناه؟
گفت اگه هر کاری که بخواد انجام بدم بهم بیشتر پول.
تو قربانی نیستی، خودت خواستی.
دوستت دارم.
اینا جوشش شدن، نمیشه درشون.
شناسایی قربانی ها چطور پیش میره؟
یه جایی یه مرد خوب برات.
He's a guy that you can be really proud of.
So shut the hell up and be him. Get a real job.
هیچ وقت تنها نرو سر کار.
چرا؟
چون اینجوری ناپدید میشی برای همیشه.
تولدت مبارک.
تو ماشین من کسرتم، برو.
آره ممنون. واقعا ترسوندیم آقای گیسی.
خوشحال این جسد راپیس پیدا شده؟
خوشحالیم که جسد راپیس پیدا شده، ولی موکلم هنوز حق استفاده از فرایند قانونی رو که قانون اساسی تضمین کردن رو داره. ما به دوران حکومتی بی قانون و اعدامای خودسرانه بر نمیگردیم، هرچند دادستانی خیلی برای این کار پافشاری میکرد.
ببینید، تنها چیزی که میگم همینه، با توجه به اجسادی که تازه پیدا شده تا ما تو اصلاح میکنیم که جمعاً به 33 قتل میرسه. ببخشید
گیسی به شدت درد سینه داشت و دچار حمله قلبی شد.
این علائم واقعیه؟
ولی بهتون اطمینان میدم که تظاهر نمیکنه. اون مدت طولانیه که مشکلات قلبی داره، مدام داره میره بیمارستان و برمیگرده و نیاز به مراقبت پزشکی جدی داره.
به خاطر جنون متهم چیزی نیست جز یک حرکت ناامیدانه از سم میرانته. در این مورد چیزی ندارم بگم، احمقانه.
بله حقیقت داره. گیسی 20 روزه که روزه گرفته، هیچ چیزی جز مایعات مصرف نکرده. البته به خاطر اعتصاب غذا نبوده. گیسی مرد به شدت مذهبیه و الانم که نزدیک عید پاکه. میدونید که نزدیک عید پاک روزه گرفت عیسی.
ما خیلی خوشحالیم که قاضی گارپو درخواست وکیلش برای تغییر مکان دادگاه رو رد کرد. با این حال به خاطر موافقت دادگاه با انتخاب هیئت منصفه از یه شهر دیگه محاکمه 3 هفته به تأخیر میفته. به نظر من از اولی نقشه آقای امیرانته بوده.
یکی از اعضای احتمالی هیئت منصفه تو دادگاه داد زد و گفت که موکل من گناهکاره. چاره‌ای جز درخواست ابطال محاکمه نداشتن. قاضی درخواست رو رد کرد، ولی قانون واضحه و میتونیم از این به این نتیجه برسیم که ذهن هیئت منصفه مسموم شد. اینا هیئت منصفه شهر راکفورت هستن. فکرشو بکن که تو شیکاگو انتخاب میشدن چی میشد؟ ببین شاید بیل کانکل بالاخره در مورد گیر کردن تو راکفورت برای فرآیند انتخاب هیئت منصفه قر نزنه، ولی با شناختی که من از اون مرد دارم
درک میکنم چرا انجمن دلقکا برای دفاع از حرفشون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن، ولی نه، ما هیچ دلقکی رو به عنوان شاهد به دادگاه احضار نمیکنیم.
14 ماه واقعا خیلی سخت بود، ولی من آمادم در دادگاه برای حقوق خدادادی جان وین گیسی به عنوان یه شهروند آمریکایی مثل یه مبارز خیابونی کاملا بجنگم. من و باب موتا وکیلای سرسخت و جنگجویی هستیم. اینا همتون میدونین گلادیاتورهایی هستیم که کت شلوار پوشیدیم. ممنون از همه. تو دادگاه میبینمتون.
ای خدا. وای.
عجب. خب ناراحت شدم اینجا دیدمت.
منم کم ناراحت نشدم. سلام باب. خیلی گشنمه، نمیتونم جوابتو بدم.
برای هفته دیگه آماده ای؟
ممکنه این روز واقعا آماده باشیم،
فقط باید بریم توش.
واقعا درسته.
میرم میزمونو بگیرم. میخوای چیزی برای سفارش بدم؟
آره هرچی که فکر میکنی خوشم میاد و سفارش بده. ممنون.
هرچی فکر میکنی خوشم میاد. خدایی مثل زن و شوهر شدید ما.
میدونی داشتم به اون روز فکر میکردم. پارسالو میگم، اولین روز دادگاه من. یادت بهم چی گفتی؟ گفتی که ول کنم برم.
پشیمونی؟
نمیدونم، واقعا فکر میکردم بتونم، فکر میکردم از پسش برمیام، ولی توفش. کی میتونست پیش بینی کنه که همچین سیرکی را میفته؟
همه میتونستن پیش بینی کنن. یه چیز دیگر را هم پیش بینی میکنم که بعد از برنده شدنم توی دادگاه کجا میشینم.
روی اون نیمکت گنده.
پنجمین بار جذابه؟
دقیقا بعد از اینکه اون موکل روانی لعنتی جاش توی جهنم درست شه.
برای همین داری این کارو میکنی؟ برای قاضی شدن؟
این کارو میکنم چون حقشه، بقیهش فقط سوسشه. من سوس دوست دارم.
من فقط دلم میخواست یه دفتر وکالت داشته باشه.
حالا موکل جدید پیدا کردن برات سخت میشه، حالا که اون قدود زبدر قرمز خورده.
وقتی رفتم تو تفنگدار دریایی همه مسخرم میکردن. قد و قواره من هدف آسونی بود، صدام میکردن گوشت ایتالیایی با کلی چیز دیگه. هر روز کتاکم میزدن، سرم داد میزدن، فقط میخواستن که دخلمو بیارن، ولی من هرگز تسلیم نشدم. 17 تفنگداری شدم که امتیاز کامل 500 تو امتحان آمادگی جسمانی گرفت. این تو خون منه که تا آخرش بجنگم.
داستان قشنگیه سام، ولی بهانه افتضاحی برای آزاد کردن یه روانیه.
بدون که برای اعدام کردنش 12 رأی لازم داری، ولی من برای اینکه جلو تو بگیرم فقط یه رأی لازم دارم.
خب دینگ دینگ.
به نظر نمیاد جنون با نقشه قبلی باشه.
کدوم قسمت حرفی که زدم به نظرت با نقشه قبلی نیست؟
قضیه این نیست جف. تو یه کتاب منتشر کردی که توش میگی گیسی دیوونه بود، بیمار روانیه.
واقعا هست؟
بهت گفتیم صبر کن تا بعد از محاکمه منتشرش کنه.
میدونستم وقتی اون پلیس پارسال اومد دم خونم، میدونستم نباید کمک میکردم. شما اومدین سراغ من صبر کنم؟ شما پلیس همتون همینا میگین. خسته شدم انقدر صبر کردم، میخواستم داستانمو چاپ کنم.
باید تصویر واضح ترسیم کنی. ببین، مهمترین مسئله استدلالمون اینه که گیسی دیوونه نبود، کاملا حواسش جمع بود و با نقش این کار.
آره، همه اینا هست.
این هیئت منصفه را گیج میکنه جف. اگه بری توی جایگاهو شهادت بدی، وکیلش با همون کتاب کوفتی خودت شهادتت رو رد میکنه.
تو خودت براشون مدرک ساختی.
میدونه هیئت منصفه چی متنفره؟ اینکه شاهد از پرونده سود ببره. با عنوان شاهد کلیدی، نه، هیچ کدوم اینا خوب نیست، نمیتونیم ازت استفاده کنیم. اتفاق غم‌انگیزی برات افتاد، وضعیت افتضاحه، ولی ما فقط یه شانس برای این پرونده داریم و باید ازش استفاده کنیم.
این داستان منه. کاری کردم که فکر میکردم درسته. اینجا من قربانیم.
باید روی رفتارت با مراجعه کار
کنم. وقت ندارم.
برای رد کردن جنون یه شاهد قانع کننده دیگه لازم داریم که گیسی رو بشناسه.
وگرنه سم میره بالای منبر و یه ریز روزه یه جنون برامون میخونه. خب پس کارو تقسیم میکنیم و برنده میشیم. تو برو سراغ قربانی ها، منم میرم سراغ خانواده. زود پخششون کن. چیزی که مشخص اینه که خانواده ها شهادت میدن. اونا احساسات هیئت منصفه رو درگیر میکنن. کارشناسا رو برای ضد حمله نگه دار.
در این مورد مطمئن نیستم.
نه، میخوام اونا هر چی کارشناس دیوونه سم میگه رو خونسا کنن. هنوز یه شاهد اصلی لازم داریم.
باید کرام باشه.
نه، بهش اعتماد ندارم.
با گیسی کار میکرده، با هم زندگی میکردن. اون هنوزم زنده است.
بیا بودو زود باش. فیلم بگی. آها، داره میاد بیرون. فیلم بگی
به نظرت یه جورایی جالب نیست؟ یه روز یهو پیدا شده اومدی در خونم رو زدی و یهو پوف زندگیمون یه شبه تغییر کرد. حالا اینجایی، دوتا مرد توی یه فورد. به خاطر تو دیگه خونه ندارم.
یه راهی واسه دیدنش هست؟
دیگه راهی نیست، این واقعیته.
کاری نمیشه کرد، آدمو گیج میکنی. نمیتونم بگم اونجوری که میگن دیوونه ای.
خب من دیوونه نیستم.
مطمئنم تو دلت میگه کاش هیچ وقت اون داروخانه نرفته بودی، کاش تو مرکز شهر میموندی، تو میدون باک هاوس بچه هایی رو میکشتی که هیچ کس بهشون اهمیت نمیداد. میدونی دارم به آدم هایی مثل تو فکر میکنم. البته هیچ وقت کسی مثل تو رو ندیدم.
مردم به من میگن خیلی حرف میزنم.
آدم هایی که دستگیر میکنم شاید 5 سال 20 سال حبس میخورن، بعضیشون هم حبس ابد. نمیدونم، میدونی خواب فقط روزم هم میگذرونم، میرم سوپرمارکت بنزین میزنم، چه میدونم تو خیابون راه میرم. اصلا زندگی مثل آدم هایی مثل تو نیست که از پنجره کوچیکت بیرون رو نگاه میکنی. شاید داری به آدم هایی مثل من فکر میکنی که فقط روزشون رو سر میکنن. شاید دلت میخواد مثل ما باشی.
یه لحظه به ذهنم رسید که هیچ وقت نشیدم کارگاه راننده هم باشه. حس میکنم یه جوره ای تنزل مقامه که منو این ور اون ور میبری.
خودم درخواست دادم.
واقعا؟ خب چرا؟ پیش من بهت خوش میگذره؟
یه سوالی دارم که باید بپرسم.
خب بپرس.
تو چند نفر رو کشتی؟
ها؟
چند تا جسد هنوز مونده؟
چی داری میگی اسخان؟
گفتی زیر خونت 27 تا جسد هست، ما 29 تا پیدا کردیم. 4 تا هم که تو رودخونه میشه 33 تا، ولی گفتی 5 تاشون تو رودخونه هست. عدد ها جور در نمیان. واقعا 33 تا جسده؟
من هیچ کدوم از اون پسرها رو نکشتم. میخوای برات یه جوک بگم؟
انتخاب دیگه ایم دارم؟
خب دوتا موش لباس کلیسا رفتنشون رو پوشیدن، شلوار قشنگ، پیرن دکمه دار، آستین کوتاه، کراوات هم زدن و انجیلاشون رو زیر بغلشون زدن و تو محله را افتادن. جلوی یه خونه وامیستن و در خونه رو میزنن. صاحب خونه در خونه رو باز میکنه. یکی از این موشا میگه
آقا میتونیم در مورد پسی حرف بزنیم؟
بخند دیگه، پسی خنده دار بود نه؟ خوب همیشه یه جوک تو جیبت داشته باشی.
دیوید کرام، شیکاگو 1976.
هنوز تموم نشده؟
کلی لاستیکه.
رو هم چیدنشون خیلی آسون، سریع آسون و خوشمزه.
اینم از اون حرفا، یه بوچسیدی هم اگه نه.
وقتی کار تموم شد برو دستشویی بشور.
هفته پیشم که توالت من شستم.
الان هفته جدیده، تو گذشته زندگی نکن.
هی آقای پاتی، میخواستم بدونم امکانش از حقوقم و افسایش بدی.
افسایش؟
مادر بزرگم جدیدن میخواد ازم اجاره بگیره، $30 در هفته. $2 در ساعت اجارم رو جور نمی کنم.
میدونیم اگه یاگه یه استخدامم پشت بذارم، تا نهار 100 نفر برای همین کار با همین حقوق شایدم کمتر صف میکشم. میگیری؟ تو این وضع اقتصادی باید خوشحال باشی که کار داری.
روز دوم محاکمه گیسی، هفتم فوریه 1980.
راحت باشی خانم استپلتون.
با دیدن دستبند زن من
آب میخوای؟
وقتی دیدم مادرهای دیگه شهادت میدن مطمئن بودم از پسش برمیام. ولی نمیتونم به اونجا برگردم. ببخشید.
نیاز به معذرت خواهی نیست.
دستبندش خیلی زشت بود. حالا میشه پسش بگیرم؟
اینو بعد محاکمه حل میکنیم باشه؟
این حق سموئل نبود.
حق شما هم نبود. باید منصفه باید اینو بشنوه. بشنوه این مسئله چقدر همه چیزو برای تو و خانواده تغییر داد. نمیتونم مجبورت کنم کاری رو بکنی که نمیخوای. ولی میدونم چیزی که خبرنگارا در مورد این پسر رو میگن و شنیدی حرفای خیلی بدیه.
دیگه اخبار نگاه نمیکنم.
این یه بخشی از نقشه وکیلشه. میگن به دلائلی این پسرا حقشون بوده نمبال آدم متعصب توی یاد منصفن و این درست نیست. پسر تار زوهایی داشت، مادری داشت که عاشقش بود. گوش کن مسی، تو قدرتشو داری که داستانو بگی. این درخواست زیادیه میدونم، ولی یه چیزایی راجع به چنیدم. تعلیق اون دوتا پلیس برای اذیت کردن پسر
کتکش زدن.
آره درسته، ما صابخونه ها توافق کردی. وقتی سموئل تو ازت گرفتن برای پیدا کردنش به هر دری میتونستی زدی. میدونم حالا به اون قدرت نیاز دارم. خیلی ناراحتم که مجبورم اینو ازت بخوام، ولی میخوام برگردی به اون جایگاه و عشقی که به سموئلت داری و به یاد منصفه نشون بدی.
میخوام با شما و هارولد درباره یه مسئله حرف بزنم.
خونه نیست. یه نوشیدنی میخوری؟
چیزی که باید بگم چیز خوبی نیست.
دیگه چی پیدا کردی؟ پلیس شیکاگو دیگه چه گندی زده؟
چند سال پیش گیسی رو تعقیب کردن به خاطر یه بچه گم شده، یه بچه 9 ساله. گفتن نتونستن سرنخی رو بهش بچسبن، ولی با این حال دوباره تو رادارشون بوده. قبل از شروع همه ماجراها ازم پرسیدی که پلیس توی همه تحقیقات یه جور عمل میکنه. منم گفتم آره. هر کس میگفت این طور نیست باهاش میجنگیدم، ولی امروز دارم میفهمم که منم نقطه کور دارم توی همچین ساختاری. برای تحقیقات هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزنه. روی یه پرونده هایی کار میشه و بقیه نادیده گرفته میشه. آره، راه بهتری هست. یه راه بهتر برای همکاری، برای ارتباط. ولی موانعی هم هست. موانع اساسی. دارم تلاش میکنم. دارم سعی میکنم بشکنمش. ولی هنوز نتونستم.
دلیل خاصی داشت که اینجا اومدی؟
گاهی بهترین راه برای گرفتن چیزی که میخواییم آشوبه. تو باید کلی آشوب بپا کنی. ولی خب آدم هایی مثل من معمولاً به خاطر این آشوب ها در واقع منتقل میشن.
پس من باید این کارو بکنم؟
فکر کنم آره.
آدم های زیادی آشوب بپا میکنن، خودت گفتی، ولی هیچ کس کاری نکرد. فقط تو به ما توجه کردی.
کار راب بود. راب راحتش کرد.
اونا فقط چند تا پسر بودن. همه‌شون. چرا حتی ساده ترین چیزا باید با دعوا باشه؟ خستم.
روز پنجم محاکمه ی گیسی، 15 فوریه 1980.
برای کافی نبودن شاهد به نفع خودت رفتی به گیریپو شکایت کردی؟
این خصوصیه، چجوری گیرش
آوردی؟ نمیشه بدون اطلاع من با قاضی ارتباط بگیری، نمیشه. مگه نمیدونی روند کار چجوریه جان؟
چرا میدونم، حقوق خوندم.
نه، نخوندی، پس بس کن باشه؟ ببین، دارم خودمو تیکه پاره میکنم تا کمکت کنم، چرا نمیفهمی؟ اینو بفهم. چی داری فکر میکنی؟ ها چی فکر میکنی که داری این کارا رو میکنی؟
خانواده‌های قربانی ها چیزای بدی در مورد من میگن، همش دروغه. من هیچ کدومشون رو نمیشناسم. فقط اونجا مثل یه جوجه مرده نشستم. نمیتونم جوابشون رو بدم. نمیتونم.
آره، میفهمم چی میگی جان، ولی روش کار همینه.
صبر کن ببینم. وظیفه تو دفاع از منه. باید دوستامو بیاری. من کلی دوست و رفیق دارم. یه نگاهی به دفترچه تماسم بنداز، یا اصلا کارگرای شرکتم. بهت میگن که چه رئیس عالی هستم.
کارگرات؟
آره؟
چی داری میگی جان؟ نمیتونم کارگراتو بیارم، چون همشونو زدی کشتی. زیر خونت دفنشون کردی. حتی دیوید کرمم شاهد دادستانی جان. ببین، نوبت ما هم میرسه، خب؟ اول دادستانی، بعد دفاع. دیگه هم به گاریپو نامه نمی نویسی، خب؟ لطفاً. دارم با جدی حرف میزنم. اگه این کارو نکنی همین الان استعفا میدم، خب؟ نمیتونم همزمان تو دوتا جنگ بجنگم جان. اصلاً توانشو ندارم. شنیدی؟
1976.
از ساخت و ساز چیزی سرت میشه؟ جان بهم گفته یادت بدم. گفت یه مدت تو ارتش بودی.
فقط چند ماه. تو چند وقته براش کار میکنی؟
6 ماه، کم و بیش.
خوبه.
خب، چیزی که باید بدونی، اون آدم باحالیه، ولی شلاق به دسته. یه جوری کمالگر هست. چیزا رو یه جور خاصی میخواد. الان نمیخواد بترسی. فکر نکنم بدتر از ارتش بشه.
فکر میکنی چرا از اونجا در رفت؟
مطمئنن ما بیشتر خوش میگذرونیم. مهمونی های جان خیلی خفنه. غذای مجانی. هر چی بخوای. هر کاری هم میشه کرد.
عالی.
آره. بعضی وقتا عجیب غریبه، ولی بهتر از هر رئیسیه که من تا حالا داشتم.
به هم گفت بیشتر مثل یه دوست بهش فکر کنم تا رئیس.
آره، درسته. زیاد کار کن، زیادتر خوش بگذرون، این شعارشه. رسیدیم.
یه دکه هاتداگ فروشی. جان میگفت کارشون خیلی بزرگه، گفت شرکتش سالی 1,000,000 در میاره، کلی قراردادهای بزرگ داره. فکر میکردم جرثقیل و دکل و از اینجور چیزا داشته باشه.
آره جان، همین مدلیه. حرف زیاد میزنه، بعضی وقتا هم راست میگه، ولی بقیهش چرت و پرته. ولی کی براش مهمه؟ ساعتی $5 پول خوبیه. چند تا قلم مو بردار، یادت میدم چی کار کنی.
روز هشتم محاکمه گیسی، 18 فوریه 1980.
ممنون که اومدی.
خواهش میکنم. که این اتفاق افتاد؟
چند روز پیش یکی به هیز زد و انداختش کنار جاده. دنده هاشو موره های کمر گردنش شکسته. آره، پرستار بهش مسکن زدی، مرتب میاد به این سر میزد.
مامان.
بله عزیز.
میخوام با آقای کانکل تنها حرف بزنم.
باشه، حتما. من همین بیرونم. هنوزم میخواد فردا شهادت بده. لطفا اجازه نده.
باش. مهرشه، این حالت چطوره؟
قبلا بهتر بودم.
حتما همینطوره. بچه سرسختی هستی.
به نظرت هر اتفاقی که میفته یه دلیلی داره؟
نمیدونم. خیلی وقت سعی میکنم که یه نظری داری مراد داشته باشم.
به بیلی گفتم کار پیدا کنه، هر کاری. گفتم مرد خوبی باشه که بهش افتخار کنم. اگه اینو بهش نمیگفتم چی میشد؟ اگه میذاشتم دزدی کنه اوضاع بهتر میشد؟ اگه دهنمو بسته بودم، اگه میذاشتم اون خودش باشه، هنوز اینجا بود؟ نه، زندگیمون فرق میکرد.
مری جین، منو ببین. چیزی که بهش گفتی حرف درستی بود. آره، گیسی اومد سر راهش، ولی هیچ کاری از دستت بر نمیومد. هرچند شنیدنش سخته، همش تقصیر گیسیه. کلش همینه.
لطفاً من از لیست شاهدو حذف نکن.
تو موقعیتش نیستی.
خودت گفتی مهمه شهادت بدم، نگفتی؟
من کلن خانواده ها رو گفتم. الانم ما کل شاهد عالی داریم. تو فقط باید روی خوب شدن تمرکز کنی. باشه؟
برای هر قربانی خانواده شهادت میده، مگه نه؟
آره.
برای بیلی چی؟
فقط تو بودی.
همشون عزیزهایی دارن که به دادگاه میگن زندگیشون مهم بوده. بیلی همچین کسی رو نداره. اونم زندگیش مهم بود. شاید واسه تو نبود، ولی واسه من بود. باید ازش دفاع کنم.
نمیتونم تو لیست شهده بذارمت. دکترا به داروهای قوی میدن و وکلاش از این مسئله علیهت استفاده میکنن. میگن دارو مصرف کردی و شهادتت قابل تکانی.
پس هیچی نمیخورم.
دردت چی میشه؟
در مقایسه با درد از دست دادنش چیزی نیست.
۱۹۷۶.
کمک میکنی؟
نه.
چرا احمد تو همه؟
جان سرم داد، میگه همیشه دیر میرسم.
خب بیرو هم نمیگه.
من پارک ایروین زندگی میکنم. مرد
کلم داره گریه میکنه چون جان سرش داد زد.
به جمعمون خوش اومدی رفیق.
ببین، هنوز اخراجت نکرده، پس خوبه. ساده است، فقط زیاد کار کن، دیر نکن. اگه فکر کنه خوب داری کار میکنی، میتونی بیشتر از اینم پول در بیاری.
جدی؟ چطور؟
ببین، اون کارهای دیگه هم به میده. میتونم ساعتی $7 در بیارم.
خدای من.
نه گاتزیک، کار اضافه هم ازش گرفتی؟
بهم گفت زیر خونش یک کانال بکنم، ساعتی 6
کانال داره. برای چی؟
وقتی بارون میاد زیر خونش سیل را میفته، باید کانال بکنه تا آب بره.
جان شامو برده بسر، برو کمکش کن. میخوای ازت خوشش بیاد یا نه؟
نره
کار یه اضافه تر بکن داداش، بگو ببخشید دیر کردم. اگه خوشش بیاد یه کار دیگه هم برات جور میکنه.
روز دهم محاکمه گیسی، 20 فوریه 1980.
یه سوال، چرا همیشه به اون سکه بازی میکنی؟ تیکه عصبی چیزیه؟
شخصیه.
ده بگو دیگه، چه عیبی داره؟ همه میخوان منو بفرستن حبس ابد. وقتی همه چی تموم شد دیگه هیچ وقت همون نمیبینیم. پا میتونی بهم بگی؟
مال بابامه.
آه،
سکه های قدیمی جمع میکرد، اسکناس $2. وقتی هم که مرد تو کمدش پیداشون کردم.
مکزیکی بود؟
تگزاس. قبلا مأمور مخفی اداره مواد مخدر بودم. یه سری چیزا دیدم که کاش ندیده بودم. فکر میکردم لابرم تیکه تیکم میکنن، تو اسید ذوبم میکنن. هر روز وقتی میرفتم خونه برام سخت بود که از در برم تو. با زنم حرف نمیزدم، به بچه‌ام نگاهشم نمیکردم، اهمیتی نمیدادم. بعد این سکه رو یه روز یهو پیداش کردم، فکر کردم پسرم پیداش کرده. فکر کردم رفته سر وسایل، همی خواستم دعواش کنم. سکر رو انداختم تو جیبم تا بعدن یه کاریش بکنم. هر روز همراه می بردمش، عادتم شده بود. وقتی هم می رسیدم خونه انداختمش یه جا.
چیزای بی خودو بذار تو ماشین.
منتظر بودم تو بگی.
خوشم اومد. کاش بابای منم مثل بابای تو یه سکه داشت. چرا بابا می خوان با دستاشون به درس یاد بده؟
واسه همین مامان داریم.
پس بابای تو هم تو رو میزد؟
بابای من خوب بزرگم کرد.
میفهمم. من برای بچه هم از زن اول و دومم پدر عالی بودم. یه زن روان پزشکی بود که مجبورم کردم باش حرف بزنم. سعی میکرد فکرام رو بفهمه. پرسید وقتی زن اول و دومم بچه ها رو بردن راحت شدم یا نه؟ باورت میشه؟ با خودم فکر کردم این دیگه چه سوالیه؟ چی میگه؟ چی میدونه اصلا؟ ولی حالا به خودم میگم، ولی مرد واقعی نقطه قوت ها و نقطه ضعفاشو میشناسه، درست موافقی؟
آره.
برای همین حالا به خودم میگم احتمالاً آخرش پدر افتضاحی می شدم و براشون خوب شد نموندن که اینو بفهمم. تو چی؟ پدر خوبی هستی؟
اینو بچه هم باید بگه.
میتونم باش حرف بزنم؟
معلومه که نه، هیچ وقت. دلت واسهشون تنگ شده؟
برای که؟
بچه هات.
بهشون فکر نمی کنم.
مگه نمیگی مرد واقعی نقطه ضعف و نقطه قوتشو میدونه؟
در مورد اون قضیه واقعا درست. میدونی چی؟ من و تو اونقدر هم فرق نداریم.
اینجوری فکر میکنی؟
وقتی این قضیه تموم شد دوباره سری خونمو میسازم، کارمو دوباره راه میندازم. بعدش تو زنت با کل خانوادت بیاین اونجا و کباب بخوریم.
حتما میام.
خوبه.
لیز، آقای کانکل دنبالت میگشت. الان نوبتته، باید بریم.
تو حالت خوبه؟
صاف از تو دستم درش رو بردن. باید به یه سالون پر از آدمای غریبه بگم چقدر مادر بدی هستم. همشون شب و هزار بار مرور میکنم. مگه نذاشته بودم بمونه؟ آخر دیرمون بود. یا اگه کمکش میکردی پول ماشین رو بدیم. باید یه چیزایی رو حس میکردم. باید بدونم کی بچه هم تو خطرم. وقتی بچه بودن همیشه حس میکردم. وقتی کریم موقع دوچرخه بازی دستش شکست میدونستم. راب دقیقا همون جا وایساده بود. باهاش حرف زدم. هیچی از نکردم. چجور مادری اینجوریه؟
تقصیر منه.
چی؟
اون شب تولد تو بود. من باید میرفتم دنبال راب، نه تو. اونم شب تولدت.
فکر میکنی تقصیر منه؟
نه اصلا تو رو مقصر نمیدونم. چرا اینو میگی؟
فکر میکنه اگه خودت اونجا بودی این اتفاق نمیافتاد.
این فکر رو از سرت بیرون کن. این هیچ ربطی به کاری که کردی یا نکردی نداره. الان فرصتشو داری از پسرمون برای آخرین بار محافظت کنی. بگی کیه، داستانش چیه. وقتی اونجایی خواهش میکنم هیچیو تو دلت نگه ندار.
آقای کانکل منتظر نذاری.
1976.
ممنون.
از رئیس تشکر کن. میدونی وثیقت چقدر بود؟
$400.
گندش بزنم.
آره حقوقت کم میکنه تو تصفیهشی.
آره منطقیه.
چرا تو پارک داشت خودتو به فنا میدادی؟ خونه اینجا برای همینه. گارشش دوستاتو بیار اونجا. بیا برو، اصلا عیب نداره.
نمیدونستم.
من راستی جان داشت در مورد شرایطت حرف میزد. با اجاره مادر بزرگ تو 400 تایی که بهش بدهکاری خیلی طول میکشه پولشو پس بدی.
حلش میکنم. میخوام ازش بخوام کارو بیشتری بهم بده.
آره میخواد کمکت کنه. میگفت بری پیش خودشو کمتر اجاره بدی.
واقعا؟
آره همینو میگفت. ازت هفته ای $25 میگیره. از $5 که پس انداز میکنی میتونی پولش رو بدی.
راست میگی.
به جون خودت.
خونش خیلی بزرگه داداش. شاهزاده قلعه میشی. مگه اینکه خودت نخوا. دیوونه این معلومه که میخوام.
خیلی خوب باشه. وقتی برگشتیم باشه.
باشه باش حرف میزنم. باشه.
روز 13 محاکمه گیسی 25 فوریه 1980.
تمومش کن دیگه.
دفاع از موکلم ها؟
نه این که همش در خواست سبتال محاکمه رو میدیو میگم.
اینجا نه بیاید برید تو تمومه.
نمیتونه همش محاکمه رو به تأخیر
بندازه. هر کاری که بخوام میتونم بکنم. هر کاری همش قانونیه.
تو باید توبیخ بشی.
شما دوتا کدوم قسمت اینجا نه رو نمیفهمین ها؟
ها باشه رسیدین دیگه.
ممنون بیل.
اگه سم مدام مانه بندازه این محاکمه تا ابد طول میکشه.
ببخشید اگه حقوق قانون اساسی موکلم داره اذیتت میکنه.
آره
شش بس دیگه هر دوتون.
میدونی چیه اینقدر دور خودمون گشتیم دارم گیش میشم. اجازه بده باید مخالف باشم.
اینجا چه خبره؟ وضعیت چیه؟
الان بهت میگم. تقریبا یه هفته پیش آقای گیسی یه شکایت نامه برام نوشت. به وکیلاش نشون دادم، بهم اطمینان دادن مشکلی نیست. امروز یه نامه دیگه از آقای گیسی به دستم رسید که درخواست پاسخ برای نامه قبلی بود.
اصلا هیچ معلوم است داری چیکار میکنی؟ ما در موردش حرف زدیم، قضیه حل شده.
معلومه حل نشده.
تو دخالت نکن.
تا نرسم. آقای گیسی چیزی میخواین بگی؟ راجب نامه نمیخواین چیزی بگین؟
قضیه بین من و تو.
قانون اینطوری نیست آقا.
خودش خوب میدونه قربان.
باید راجب مسائل نامه صحبت کنیم. آقای گیسی درخواست ابطال محاکمه رو داره. به نظرش دادگاه باش عادلانه رفتار نکرده و دادستانی خارج از حدود قانون عمل میکنه.
باید حتما این مسخره بازی رو تحمل کنیم.
دقیقاً همون رفتاری که از یه دادستان منحرف انتظار داره.
ببخشید
وانمود نکن نمیدونی از چی حرف.
نه خواهشم توضیح بده.
باشه. تو با کاپشن و شلوار چرمی رو موتور خوشگله دور شهر میچرخی.
مشکلی با موتور حالی داری؟
نه ولی معلومه تو مشکل داری. تو یه کافه‌ای دیدمت که نباید میدیدم. فهمیدی منظورمو؟ من میدونم تو چی.
واقعا؟ پس اعتراف میکنی که مدام اونجور جاها میری؟ یعنی اگه منو اونجا دیدی؟
نه ببین، معنی حرفمو تعریف نکن.
نه داری از ترس شلوارتو خیس میکنی و باید هم بکنی.
من از خود چلای مثل تو نمیترسم. خانو
چل معتاد، هر چی میخوای صدام کن ولی خودم گوره تو میکنم.
هی بگی بشین، نمیتونی اینطوری باهاش حرف بزنی. حق داره اسمشو هر جوری که اسم میکنه بگه.
آره.
نه داری نامردی میکنی، رفتارت نامناسبه.
خب بس دیگه. نکته دومی که باید بررسی شه اینه که آقای گیسی میگه دیگه به وکیلاش اعتماد نداره. شدیداً مخالف دفاع جنونه.
وای خیلی جالبه، حتی موکل خودت هم فکر میکنه نقشت مزخرفه.
آقای گیسی چرا فکر میکنین وکیلاتون به درد این کار نمیخورن؟
چون نمیذارن چیزی رو کنترل کنن. بهشون میگم چی کار کنن ولی گوش نمیدن، کارشون درست نیست.
سم نمیخوای جواب بدی؟
فکر کنم همین کارش دفاع جنون رو ثابت میکنه. معلومه آقای گیسی عقل درستی نداره و صلاحیت محاکمه هم نداره.
این کارشون موی یه نقشه هماهنگ بین این دوتا رو میده. روانپزشک آقای گیسی رو معاینه کردن و اونا تایید کردن که طبق استاندارد صلاحیت ایالت ایلینویز صلاحیت محاکمه رو داره.
من موافقم، محاکمه ادامه پیدا میکنه. آقای امیرانته میخوای از وکالت متهم کناره گیری کنی یا نه؟
این تصمیمو میذارم به عهده خود متهم قربان.
خب آقای گیسی
اگه وکیلمو عوض کنم بعدش چی میشه؟
میتونم بگم هیچ تأثیری رو محاکمه نداره. ادامه میدیم.
میتونیم ادامه بدیم.
باشه، محاکمه طبق برنامه ادامه پیدا میکنه.
ما داریم بنیاد رابرت پیستو تأسیس میکنیم تا مطمئن شیم هیچ پدر و مادری چیزی که ما از سر گذروندیم و تحمل نمیکنه. دو روز پیش کابوس دیگه ای رو تحمل کردیم. در جایگاه شاهد نشستم و آخرین ساعتهای زندگی رابی مونو بازگو کردم. رابی کلی آرزو و کلی کارای نکرده داشت ولی حالا هیچ وقت تواناییشو نمی فهمیم. هیچ وقت تصور نمی کردیم همچین اتفاقی برای ما بیفته ولی افتاد و ممکنه برای هر کدوم از شما هم رخ بده. از حرفایی که در مورد این پسرها تو اخبار می زنن بیزاریم. اونا همشون قربانی هن. جوونای بیگناهی که از همون دزدیده شدن و میشد این اتفاق نیفته اگه پلیس شیکاگو و هیئت عفو آیوا کارشون رو درست انجام میدادن. عدم نظارتشون بر جان گیسی دلیل این اتفاقه. پلیس این خانواده رو ناامید کرد. داریم یه شکایت 85 میلیون دلاری علیه نهادهایی که پسرامون رو نابود کردن ثبت میکنیم.
کدوم نهادا تو این شکایت نام برده میشن؟
وقتی شکایتمون ثبت شه اطلاعاتش عمومی
فکر میکنید این اقدام مناسبیه؟
این که مقامات خانواده رو نادیده گرفتن مناسبه؟
دستگیری و محاکمه گیسی شما رو تسکین داد؟
پسر من مرده، هیچ چیزی نیست که تسکینم بده.
روز 14 محاکمه گیسی 26 فوریه 1980.
باتار.
ای خدا،
کابانا ید منصفه رو مسموم کرد.
آره. این بازیاد داره خسته کننده میشه سم.
ما اعتراض کردیم و تو محکم اعتراضمون رو رد کردیم.
اعتراضت دیر بود.
دیر نبود تو حرفمون رو نادیده گرفتی.
تاریخو تعریف نکن. گوشه ایتالیا یه کوچولو. پرسیدم اگه کسی به دلیل جنون بیگناه شناخته شه و بعد به مؤسسه روانی فرستاده بشه میشه تضمین کرد که بقیه عمرش اونجا بمونه؟ بعد کابانا بهم گفت
دقیقاً همینجا بهش اعتراض کردم.
نه مزخرفه.
آره همینجا بود که اعتراض کردم. مزخرف
میگیسم. کابانا گفت این کار به نظرش کاملا غیر ممکنه. بعد شروع کرد دلیلش رو توضیح داد. اون موقع بود که اعتراض کردی.
قبل از اون بود. چرا گوش نمیدی؟
میدونی چیه؟ بیا با مخالف باشیم. باشه تو دادگاه خوابی سم.
تو خواب ببینی که تو دادگاه خواب باشم. این یه سوال گمراه کننده است. گیسی قطعا بقیه عمرشو تو آسایشگاهی روانی میگذرونه، بهت قول میدم.
ولی انگار دکتر اینطوری فکر نمیکرد.
بیل خواهش میکنم، هیچ وقت هیچ راهی نداره که هیچ مرکزی اون مردو در عرض چند ماه آزاد کنه، چه تو بیمارستان روانی باشه چه تو زندان. اون پشت میله ها میمیره.
میدونی چیه؟ انقدر عصبانی هستم. چرا درخواست ابطال محاکمه رو نمیکنی؟ وایسا ببینم کردی دوباره. یه سری آدمای خاص باید برن بیمارستان روانی ولی اون شیطان واقعیه.
میخوای از اون خانواده بخوای بهش فرصت دیگه بدن؟ اون هیئت منصفه که دنبالشی وجود نداره. بعد از امروز دیگه وجود نداره. بعد از اینکه دیوید کرمو بیارم توی جایگاه اون به همه نشون بده که گیسی چه آدم عوضی آشغال حق بازی هم وجود نداره.
۱۹۷۶.
دومه تکو میخوره آقای تینکل، چرا اینقدر خوشحالی؟
دوست جدید پیدا کردیم پیو پیو.
واقعا؟ کجا؟ سلام دوست،
اسمش دیوید کرمه،
ولی میتونی اسمشو کرم صدا کنی، از اسمش خوشم میاد، منم رو این چیزا کرم میمالم.
منم همینطور، برای همین دومم اینقدر تکو میخوره. قراره هم اتاقی جدیدمون باشه. اورا،
آره من عاشق هم اتاقیم. از بازی های دوستای خوبمون خبر داره؟
نه ولی خبردار میشه. بگو چی؟
چی 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 چی؟
اون تو ارتش بوده.
من عاشق سربازام، با اون همه وسیله جنگی خیلی مردونه میشن، حسابی جذاب میشن.
تو قراره بهترین دوستمون باشی و بهترین دوستا هم دیگر رو بغل میکنن. بغل صبح، بغل عصر، بغل شب.
من بغل شب رو دوست دارم.
منم همینطور، خیلی گرم و آرامش بخشه. وقتمون کجا رفت؟ برنامه‌مون تموم شد پیو پیو.
ولی خیلی خوش میگذشت. پس تا دفعه بعد حساب کن. چیزی یادت نرفته آقای تینکل؟
آره. حالا برای یه پایان باشکوه آماده باش.
نه نه نه، حسابی خیسم کردی آقای تینکل.
مگه تو عاشق خیس شدن نیستی؟
میدونی که هستم. تو خیلی شیطونی آقای تینکل.
میل در مورد اون جوابایی که مشخص کردم حرف بزنیم. نمیتونم بهت بگم توی جایگاه شاهد چی بگی و چی نگی، ولی باید صادق باشی، شفاف حرف بزنی. ولی پیشنهاد میکنم اصلاحاتی مثل عجیب و غریب و استفاده نکنی. خب؟
ولی من دروغ نمیگم.
نمیخوام دروغ بگی، ولی میگی که جذب کردنت برای زندگی با خودش و همه اتفاقی که بعدش افتاد عمدی بود. خب؟
آره.
هیچ وقت برات سوال نشد که چرا اینقدر مهربونه؟
چرا یکم، ولی
چی؟
جان با منم مثل بقیه آدم ها واقعی رفتار میکرد. اون مهربون بود.
منظورم دقیقا همینه. گیسی باید تا جایی که ممکنه عادی به نظر برسه،
ولی عادی نبود.
از نظر وضعیت روانی هیئت منصفه باید بفهمه که اون حسابگره. اون تو رو دستکاری روانی کرده پسر.
چی شدی؟ ها مهربون شدی؟ دفعه پیش از زیر دندونات به زور درفتم.
ببخشید، از دستم ناراحت شدی؟ میدونی چی ناراحتت میکنه؟ خفه شدن و شکنجه شدن.
اصلا باورم نمیشه، این مثل یه خوابه. ممکن بود من اونجا دفن شده باشم.
درسته، کاملا درسته. این خواب نیست و تو یه وظیفه داری.
ولی انگار داری پشیمون میشی. مادر بزرگیت کجاست؟
اونور خوابیده.
خبردار خودت تو چه دردسری انداختی؟
نه زیاد اخبار نمیبینه.
اگه بخوای میتونیم عوضش کنیم.
خب بعدم میبینمت.
نه نمیبینی. از این به بعد آلبرشت میاد.
چی؟ چقدر بد. با اینکه آلبرشت خوشگل تره ولی حرف زدن با تو بیشتر کیف داشت. خب موفق باشی کاراگا
جان. میخوام به هم بگی بازم قربانی هست یا نه؟ قربانی های دیگه.
اخ دوباره همون حرفای همشه.
دادستانی پرونده رو بسته، همه مدارکاش رو ارائه کرده، 33 تا جسد، ولی فکر نکنم تمام شده باشه.
تو نمیتونی بی خیال اونا بشی نه؟
تو این پرونده رو میبازی. بگو کار درست رو انجام بده، جبران کن حداقل به خاطر خانواده هاشون.
من بهشون چیزی بده کار نیست، اینم به خاطر اونا نیست، به خاطر خودته. به چه هم ایچی بده کار نیستم.
همش به بچه خودم فکر میکردم، یکم کوچکتر از پسرهایی که کشتی. من جای اونا بودم هر کاری میکردم که بدونم.
نظرت راجبه 45 تا چیه؟
شده؟
آره به نظرم 45 تا عدد خوبی باشه.
واقعا 45 نفر؟
خودت باید بفهمی.
آقایون
مایسا موقع اعدام میبینمت کسافت.